دوازده شب ایران صدای فردا. درود شنونده ارجمند، امروز یک شنبه 31 شهریور ماه سال 1398 هجری شمسی برابر با 22 سپتامبر سال 2019 میلادی مصادف است با 39 سالگشت شروع جنگ مرگبار و خانمانسوز 8 ساله بین رژیم بعث صدام و جمهوری اسلامی. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. مهرداد قاسمفر.
سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران و هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوند. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه گفت استفاده از گزینه نظامی درباره ایران به توصیف او با پاسخی فراگیر روبرو خواهد شد. سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران پس از آن ابراز شد که به گزارش آسوشیتد پرس فرماندهان نظامی آمریکا روز جمعه در جلسه امنیت ملی کاخ سفید گزینه‌های نظامی ایالات متحده در قبال ایران را برای رئیس جمهوری این کشور تشریح کردند. این گزینه‌ها در واکنش به حمله هفته گذشته به تجهیزات نفتی عربستان سعودی مطرح شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور فسخ قرارداد واگذاری شرکت هپکو به بخش خصوصی را صادر کرده است. استاندار استان مرکزی علی آقازاده با اعلام این خبر به رسانه ها گفت که فسخ قرارداد با شرکت هیدرو اطلس سهامدار فعلی کاملا قانونی و اجرایی است. کارگران هپکو که در اعتراض به خصوصی سازی این کارخانه خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شده بودند، از سوی نیروهای انتظامی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند. نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس پارسال درباره واگذاری کارخانه هپکو به بخش خصوصی گفته بود که بر اساس قرارداد این شرکت باید با مبلغ 300 میلیارد تومان و ضمانتنامه بانکی 150 میلیارد تومانی واگذار میشد که به گفته او در این مورد تنها با پرداخت 10 میلیون تومان واگذاری صورت گرفته است. آژانس بین‌المللی انرژی میگوید انتظار می‌رود که رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در سال جاری به 12% برسد. این میزان بالاترین درصد رشد از سال 2015 خواهد بود. بنابراین گزارش پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در سال جاری حدود 200 گیگاوات تقریباً 3 برابر کل ظرفیت برق ایران باز به ظرفیت تولید این دسته انرژی‌ها در جهان خواهد افزود. از این میزان رشد 56% مربوط به انرژی خورشیدی، 42% انرژی بادی و بقیه از دیگر انواع انرژی‌های پاک خواهد بود. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی از سال 2010 به این سو هزینه تولید برق خورشیدی به دلیل پیشرفت تکنولوژی 80% کاهش یافته است. رشد انرژی‌های پاک برای ادامه حیات بشر و جلوگیری از گرمایش زمین اهمیت فراوانی دارد. ساعت رسمی در ایران رأس ثانیه های قبل ساعت 24 شنبه شب 30 شهریور ماه 1 ساعت به عقب کشیده شد. به گزارش ایسنا این تغییر ساعت بر اساس ماده واحده قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب مهر ماه سال 1186 صورت می‌گیرد. بر این اساس هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین ساعت رسمی در همه نقاط ایران 1 ساعت به جلو کشیده می شود و در ساعت 24 روز 30 شهریور به وضعیت پیشین بازگردانده می شود. نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان نوشت ایران به فعالیتش در زمینه موشک‌های بالستیک و ماهواره برق‌ها ادامه خواهد داد. مجید تخت‌روانچی در این نامه نوشت که فعالیت‌های موشکی ایران مغایر با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نیست و به گفته او برای تأمین امنیت و منافع اقتصادی اجتماعی ایران ضروری است. او از دبیر کل سازمان ملل خواست که از ذکر کردن چنین فعالیت‌هایی در گزارش‌های بعدی اجتناب کند. آمریکا و گروهی از کشورهای غربی فعالیت‌های موشکی ایران را نقض قطعنامه 2231 در شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌دانند. ویزای بیش از 10 دانشجوی ایرانی برای ورود به ایالات متحده که قرار بود تحصیلات عالی خود را در رشته‌های مهندسی و علوم کامپیوتر در آمریکا آغاز کنند، به طور ناگهانی لغو شده است. برخی از این دانشجویان در فرودگاه تهران و برخی در فرودگاه‌های کشورهای عرب خلیج فارس متوجه لغو ویزای خود شدند. وبسایت محلی دیویس انترپرایز که اولین بار این خبر را منتشر کرد، تعداد این دانشجویان را 20 تن اعلام کرده است. گزارش‌ها که از آن است که این دانشجویان عمدتاً در سیستم آموزشی ایالت کالیفرنیا پذیرفته شده بودند، اما در آخرین دقایق پیش از پرواز ویزایشان لغو شده است. وبسایت دیویس انترپرایز به نقل از مسئولان دانشگاه کالیفرنیا تاکید می‌کند که از اوایل ماه سپتامبر جاری شهریور امسال دولت ترامپ از سفر دانشجویان ایرانی به آمریکا خودداری کرده است. با این حال روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه 29 شهریور ماه در گزارشی به نقل از وزارت خارجه آمریکا نوشت که این وزارتخانه هیچ تغییری در سیاست اعطای ویزای دانشجویی نداده است. بکتش.
با سپاس از مرداد قاسم‌فر. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. عکس‌العمل عربستان سعودی در صورت اثبات نقش جمهوری اسلامی در حمله به تأسیسات نفتی آن کشور، اخطار وزیر مشاور امور خارجه سعودی.
هم ایران و هم عربستان هر دو در خانه‌های شیشه‌ای زندگی می‌کنند و بهتره که به دیگران سنگ نندازند.
عکس‌العمل مقامات جمهوری اسلامی به تحریم‌های جدید ایالات متحده، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در هدف.
با شدت گرفتن این تحریم ها و حتما از اون چیزی که در حال حاضر هست بدتر خواهد شد.
فشار سیاسی بیشتری به جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد.
ملی پوشان والیبال ایران با چیرگی بر استرالیا در پیکار پایانی بر بام قاره کهن، سومین قهرمانی ایران در آسیا. صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی اختیار کرده در صورت اثبات نقش جمهوری اسلامی در حمله به تأسیسات نفتی آن کشور در تحقیقات، عربستان سعودی اقدامات به توصیف وی مناسبی اتخاذ خواهد کرد. عادل الجبیر روز شنبه در جلسه مطبوعاتی اظهار داشت که تحقیقات به توصیف وی ثابت خواهد کرد که حمله شنبه هفته گذشته به عربستان سعودی از جانب شمال صورت گرفته و اینکه به عبارت وی ایران مسئول آن بوده است. جمهوری اسلامی دخالت در حمله هفته گذشته به عربستان سعودی را رد کرده است. از محسن میلانی، مدیر اجرایی مرکز مطالعات دیپلماسی و استراتژی در دانشگاه فلوریدای جنوبی می‌پرسیم اقدامات مناسبی که وزیر مشاور امور خارجه سعودی اشاره کرده چه میتواند باشد؟
این حملاتی که به عربستان شده از یک طرف نشون داده که سیستم دفاعی عربستان یک مقداری ضعیفه و نتونست جلوی این حملات رو بگیره. از طرف دیگه عربستان میدونه که اگر مستقیما ایران رو مسئول این حملات بدونه، یعنی که بتونه ثابت کنه این موشک ها و این پهپادها از خاک ایران اومده بیرون، اون موقع باید عکس العملی نشون بده و داره سعی میکنه که اول قبل از اینکه عکس العملی نشون بده بتونه در جامعه بین المللی به طرف خودش بکشه، بعد یه سری اقدامات بگیره. اگر بخواد اقدام نظامی انجام بده، به نظر من هم به ضرر ایران در خواهد آمد هم به ضرر عربستان سعودی، برای خاطر اینکه هم ایران و هم عربستان هر دو در خانه‌های شیشه‌ای زندگی می‌کنند و بهتره که به دیگران سنگ نندازند. اگر هم نخواد حمله نظامی بکنه، به نظر من یه سری کارهایی رو میتونه انجام بده. میتونه کمک‌های خودش رو به نیروهای طرفدار مخالف جمهوری اسلامی زیادتر بکنه. میتونه به گروه‌های طرفدار ایران در منطقه، در سوریه، در عراق و در لبنان حمله بکنه و از همه مهمتر اینه که سعی خواهد کرد که از لحاظ نفتی فشار بیشتری به ایران بیاره و سعی بکنه که بازارهایی رو که ایران از دست داده به طرف خودش بیاره، هم به نفع ایرانه و هم به نفع عربستان سعودی. و هم به نفع منطقه است که هر دو کشور سعی کنند که این تنش‌های خودشونو کمتر بکنن، به خاطر اینکه اگر جنگی بشه، همونطور که ما در دوران جنگ ایران و عراق دیدیم، نه فقط ایران بلکه عربستان سعودی هم بازنده خواهد شد. ما دو بازنده خواهیم داشت، برنده‌ای نخواهیم داشت.
اکنون آقای میلانی، با توجه به وضعیت منطقه، فکر میکنین که عربستان سعودی از نظر توازن قوا با جمهوری اسلامی در پی چه هست، با توجه به اونچه که حوثی‌ها اعلام کردن که حمله‌ای نخواهند کرد در صورتی که عربستان سعودی حملاتش رو متوقف کنه؟ در آن سو در سوریه هم مذاکرات به نظر میسه به نتایجی رسیده، دست کم میان روسیه، ترکیه و ایران. عربستان سعودی به طور کلی از نظر توازن قوا در منطقه در برابر جمهوری اسلامی در پی چه هست، فکر میکنین؟
الان مدت هاست عربستان سعودی اعلام کرده که با سیاست های منطقی ایران در کشورهای عربی، و این لغت خیلی مهمه، در کشورهای عربی مخالفه، چون فکر میکنه ایران یک کشور عربی نیست، بنابراین نمیتونه توی سیاست های داخلی این کشورها دخالت بکنه. از طرف دیگه فکر میکنه عربستان سعودی که ایران به خاطر کمک هایی که به حزب الله در لبنان کرده، به خاطر طرفداری که از اسد کرده در سوریه، و به خاطر نیروهای جدیدی که در عراق به وجود آمده و با حوثی‌ها، ایران داره یه مقداری قدرت خودش رو بیشتر از اون که هست نشون میده و داره سعی میکنه که با کمک آمریکا نیروهای ایران رو یا از منطقه بیرون بکنه یا یه طوری بتونه یک بالانسی بین خودش و جمهوری اسلامی به وجود بیاره. دعوایی هم که الان حداقل برای 20 سال بین ایران و عربستان سعودی انجام شده، یه دعوایی در رابطه با اینکه چه قدرت منطقه‌ای حرف آخر رو در خلیج فارس و در لبنان و سوریه و عراق خواهد زد، و این دعوا ادامه پیدا خواهد کرد.
محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، دیدگاه های شما را می شنویم.
وقتی که میگن بانک مرکزی تحریم شد، واقعا تحریمش کمرشکنه برای یک کسی که به فکر اقتصاد کشوره. همین سازوکار مالی اروپا در صورتی میتونه با ایران کار کنه که بانک های مرکزی اروپایی با بانک مرکزی ایران داد و ستد مالی داشته باشن. چه سودی بردیم ما از این موشکبرانی؟ یه برگ بسیار خطرناکی رو هم بردن تو پرونده ایران که بره به شورای امنیت. بالاخره جمع میشه این آتوها، رو هم بالاخره به همون دشمن یک بهانه ای میده. با مردم رو راست باشید، بگید که بله، ما رو تحریم کردن، تحریم ها کمر مردم داره میشکنه، آسیب میزنه به جامعه، به اقتصاد. بانک مرکزی هم در ردیف همون تحریم های کمرشکنه. چرا دروغ میگید؟ میگید تأثیری نداره.
متاسفانه تحریم هایی که جناب ترامپ انجام داده، بجز اینکه برای مردم ایران فشار بیاره، هیچ نتیجه دیگه ای نداشته. حمله هایی که جمهوری اسلامی میکنه به اصطلاح برای کشورهای مختلف، مثلا نفت آرامکو رو میزنه یا کشتی ها رو میزنه، آمریکا نه تنها پاسخ نمیده بلکه میگه ما دنبال صلحیم. این جمهوری اسلامی رو زردیتر میکنه، یعنی کاری میکنه که جمهوری اسلامی پروتر بشه، بگه آره اینا از ما دارن حساب میبرن. هم تو داخل خشونت رو علیه مردم زیاد کرده، هم برای کشور دنیا تهدید شده.
حضرت آقای خامنه‌ای فرمودن که هر کشوری با اسرائیل بجنگه ما پشت سرشیم. خواستم بگم حضرت آقا، ولی امر مسلمین جهان، شأن شما عجل این حرفاست که به کشورهای دیگه اقتدا کنید. بیفتید جلو، خودتون با اسرائیل بجنگید که بقیه بهتون اقتدا بکنن.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-12-21-12. عکس العمل مقامات جمهوری اسلامی به تحریم های جدید ایالات متحده ادامه دارد، تحریم هایی که از جمله بانک مرکزی ایران را هدف قرار داده است. مهتاب وحیدی راد.
ساعتی پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که بانک مرکزی ایران را به فهرست تحریم‌های این کشور افزوده، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران را نشانه استیصال و شکست سیاست حداکثری آمریکا توصیف کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در اظهاراتی مشابه تحریم‌ها را یک سیاست شکست خورده دانست و همزمان عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران هم تحریم این بانک را بی اثر خواند. در حالی که دونالد ترامپ تحریم‌ها علیه ایران را سنگین‌ترین تحریم‌هایی دانسته که تاکنون علیه یک کشور اعمال شده است. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس میگوید این تحریم‌ها وضعیت اقتصادی ایران را بدتر خواهد کرد.
در این زمینه کافیه که ما نگاهی بیندازیم به وضعیت فعلی اقتصادی ایران. این اقتصاد ایران به شدت دچار رکوده، یعنی نرخ رشد ایران سال گذشته منفی بوده و در سال جاری هم به احتمال غریب به یقین منفی است، شاید در حد منهای 6% که یک مصیبت بزرگ برای یک اقتصاد. نرخ تورم میانگین که نرخ تورم رسمی ایران هست به قول هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران حول و حوش 42% نوسان میکنه که بالاترین رقم تورم هست در تاریخ بعد از جنگ ایران و عراق به استثنای سال 1374. در کنار اون واحدهای تولیدی ایران در آستانه ورشکستگی هستند، شمار زیادی از اونها یا بستند یا با 20-30% ظرفیت خودشون کار میکنند. بیکاری در ایران رو به اوجگیری، به خصوص برای تحصیل کردگان دانشگاه ها، و طبیعتاً در چنین شرایطی با ادامه این تحریم ها و با شدت گرفتن این تحریم ها و حتماً از اون چیزی که در حال حاضر هست بدتر خواهد.
از آنجایی که آمریکا پیشتر هم بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار داده بود، مقام‌های جمهوری اسلامی از ساعاتی پس از اعلام این تحریم تلاش کردند روی این نکته مانور دهند، به این معنا که تحریم دوباره بانک مرکزی را نشانه پایان راهکارهای آمریکا دانستند. اما فریدون خاوند تحریم اخیر را متفاوت با دفعه قبل می‌داند.
فرق بزرگی هست بین تحریم دیروز و تحریمی که 14 آبان ماه سال 97 اعلام شد علیه بانک مرکزی. اون تحریم یک سلسله تضییقاتی بود که بر بانک مرکزی اعمال می شد، من جمله در رابطه با سامانه سویفت که ارتباط برقرار میکنه با بانک‌های دیگه. این تحریم اخیر مستقیماً بانک مرکزی رو متهم میکنه به مشارکت در تأمین مالی تروریسم و این مسئله خیلی ابعاد گسترده‌ای به خودش میگیره و دامنه مانور بانک مرکزی رو در عرصه بین‌المللی بسیار کوتاه‌تر میکنه.
محمد جواد ظریف با نوشتن مطلبی در توییتر خود دولت آمریکا را متهم کرد به اینکه با تحریم بانک مرکزی در تلاش است از واردات مواد غذایی و دارو به ایران جلوگیری کند، در حالی که مقام‌های آمریکا می‌گویند کالاهای بشردوستانه از جمله غذا، تجهیزات پزشکی و دارو مشمول این تحریم‌ها نمی‌شوند. فریدون خاوند:
طبعاً بسته شدن داد و ستد بین ایران و جهان تأثیر می‌ذاره حتی بر معاملاتی که جنبه بشردوستانه داره، این واقعیته. منتها وضعیتی که از نظر دارویی در حال حاضر در ایران پیدا شده به تحریم‌ها ارتباط داره، ولی فقط تحریم نیست. مسئله فساد داخلی، زد و بندها، مافیایی که در امر دارو فعال هست، این رو هم باید در نظر گرفت.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، بانک مرکزی ایران را متهم کرد به اینکه میلیون‌ها دلار در اختیار سپاه پاسداران، شاخه خارجی آن نیروی قدس و حزب الله لبنان قرار داده. این بیانیه از صندوق توسعه ملی ایران هم به عنوان یکی از منابع اصلی مالی سپاه پاسداران، نیروی قدس و وزارت دفاع ایران نام برده است. آمریکا علاوه بر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران، شرکتی به نام توسعه تجارت اعتماد پارسه را هم در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و آن را پوششی برای انتقال پول به وزارت دفاع ایران دانست. واشنگتن دلیل اعمال تحریم‌های جدید را حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان عنوان کرده، حملاتی که آمریکا جمهوری اسلامی ایران را مسئول آنها می‌داند. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، از تبعات سیاسی این تحریم ها میگوید.
این تحریم ها در این مقطع عنوان آلترناتیو برخورد نظامی مطرح شد و جلوی برخورد نظامی رو گرفت و خب تا پیش از این اتفاقی که در انفجار عربستان رخ داد به طور نسبی تنش‌ها کمتر شده بود و با میانجیگری دولت فرانسه فرض بر این بود که فضا داره آماده میشه برای شروع دوباره مذاکرات در 5+1 برای اصلاح برجام یا برجام دو یا آن چیزی که جمهوری اسلامی میگفت برگشت دوباره آمریکا به برجام. و صحبت از این بود که حداقل در دور کوتاه مدت معافیت‌های تحریمی داده بشه، اما این تشدید تحریم‌ها باعث شد که یک سکته‌ای، اگر نگوییم اونو کاملا منتفی کرده، ولی سکته‌ای در این مسیر تنش‌زدایی بین ایران و آمریکا ایجاد بشه. از این منظر خب فشار سیاسی بیشتری به جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد و همچنین با توجه به مشکلات شدید اقتصادی در ایران به نظر میسه به طور نسبی هم شکاف بین حکومت و مردم رو افزایش بده، نارضایتی ها رو افزایش بده.
در پی تنش‌های مربوط به نفتکش‌ها در آب‌های منطقه و حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان، جنگ لفظی و تنش میان تهران و واشنگتن بالا گرفته است. آمریکا می‌گوید به سیاست اعمال فشار حداکثری خود علیه حکومت ایران ادامه خواهد داد.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. همزمان مرکز امنیت سایبری در ریاست جمهوری اسلامی روز شنبه گزارش‌ها درباره حمله سایبری موفق به تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های حیاتی ایران را تکذیب کرد. فرانس پرس شنبه با اشاره به این مطلب نوشته که بیانیه مرکزی یاد شده گزارش‌های مورد خطابش را مشخص نکرده است. در ارتباط با بیانیه مرکز امنیت سایبری در ایران، دیدگاه یک کارشناس امنیت سایبری و زیرساخت‌های اینترنت را جویا می‌شویم. محمود تجلی مهر در آلمان.
خب به هر حال الان چندین ساله که کشورهای مختلف هم غرب هم در خاورمیانه اونجا همه دارن روی ارتش‌های سایبری خودشون کار میکنن، مدت‌ها رو این قضیه پار کردن. بنابراین عجیب نیست وقتی که یک تشنجی صورت بگیره، یک موردی پیش بیاد مثل قضیه حمله به پالایشگاه عربستان سعودی، خب از این امکانات استفاده کنن. ولی اینو تو همون ارتباط میدونم، اگر این حمله به این صورت صورت گرفته باشه چیز عجیبی نیست. به هر حال اونها هم از این امکاناتی که دارن استفاده میکنن، چون از این انسانی هم کمتر داره و میشه از یه جایی از طریق اینترنت اختلالاتی در جایی ایجاد کرد و این به نظر من پدیده غریبی نیست و قابل انتظار هم بود.
گذشته از تکذیب موفق بودن اونچه که مراکز امنیت سایبری در ایران حمله سایبری عنوان کردن، وبسایت امنیت سایبری نت بلاکس در پیامی توییتری تایید کرده در میان گزارش‌های اختلالات و قطعی‌ها که پلتفرم‌های آنلاین صنعتی و دولتی در ایران رو تحت تاثیر قرار داده که داده‌های شبکه‌ای اختلالات متناوب در اتصال به اینترنت در ایران رو از شامگاه جمعه نشون میده، تأثیرشون رو بر ارائه دهندگان خاص محدود عنوان کرده و افزوده علت اصلی هنوز نامعلومه. چه میشه گفت در مورد اونچه که این وبسایت امنیت سایبری عنوان کرده؟
ببینید، ما در ایران در چند سال اخیر هم موردهای اینطوری داشتیم. اون حمله های ویروسی بوده، قضیه استاکسنت و حمله اقسام ویروس های خاصی که برای این کار خاص طراحی شده بودن و تو تأسیسات ایران نفوذ داده شدن و اون موقع خسارات های بسیار سنگین هم زدن. خب یک مسئله که اون موقع ما مطرح میکردم همین بود که چرا باید ساختار کشور اینقدر در واقع بیدار پیکر و بی‌دفاع باشه که بشه یکم چنین خسارات سنگینی زد. من امیدوارم که تو این مدت این مقدار درس گرفته باشن برای حفظ از ساختار کشور و به نظر من همینطور هست. وقتی که از اختلال‌های متناوب صحبت میشه، یعنی اینکه در زمانی که حمله صورت میگیره یک قابلیت‌های دفاعی هم وجود داره، ولی به هر حال محدود است اینها هم، چون به هر حال اختلال هم وارد شده. حالا چقدر خسارت خورده ما اینا رو نمی‌دونیم. وقتی هم که میان از طرف دفتر رئیس جمهوری تکذیب می‌کنن که خسارت خاصی خورده باشه، خب این در چارچوب تبلیغات نظامی من رو می‌فهمم، یعنی موقعی که یک جنگی در جریان هست هیچ کس نمیاد خسارت خودش رو تایید بکنه. مگر اینکه غیر قابل انکار باشه. اینم الان هیچ منبع مستقلی هم وجود نداره که بخواد خسارتی که احتمالا خورده باشه رو بیاد اونطور گزارش بده و تایید بکنه. اینو تو هم چارچوب تبلیغات نظامی و تکذیب نظامی باید دید. ولی در مجموع به نظر من برای یه حمله صورت گرفته و به صورت متناوب، حالا با درجات متفاوته، به هر حال یک مشکلاتی هم درست شده. اینو من بیشتر از این فکر نمی‌کنم بتونیم در حال حاضر در این مورد نظر بدیم.
محمود تجلی مهر، کارشناس امنیت سایبری و زیرساخت‌های اینترنت بود در آلمان. تیره تر شدن روابط جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر بسیاری از جنبه‌ها اثرگذار بوده، از جمله لغو ویزای دانشجویی شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
گزارش حاکی است که ویزای دست کم 10 دانشجوی ایرانی برای ورود به ایالات متحده که قرار بود تحصیلات عالی خود را در رشته‌های مهندسی و علوم کامپیوتر در آمریکا آغاز کنند، به طور ناگهانی لغو شده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه 29 شهریور ماه در گزارشی نوشت که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که تغییری در سیاست اعطای ویزای دانشجویی نداده است. این روزنامه به نقل از مسئولان ارشد در دانشگاه‌های آمریکا می‌نویسد مشکل ویزا معمولاً در فصل پاییز برای برخی از صدها هزار دانشجوی خارجی که در دانشگاه‌های آمریکایی درس می‌خوانند اتفاق می‌افتد. با این حال طبق گزارش‌هایی که در چند روز اخیر منتشر شده، چندین دانشجوی ایرانی که عمدتاً در سیستم آموزشی ایالت کالیفرنیا قرار بود تحصیلات عالی خود را آغاز کنند، می‌گویند در آخرین دقایق پیش از پرواز ویزای آنها لغو شده است. وبسایت محلی دیویس انترپرایز که اولین بار این خبر را منتشر کرد، تعداد این دانشجویان را 20 نفر قید کرده است. دیویس انترپرایز به نقل از مسئولان دانشگاه کالیفرنیا تایید می‌کند که از اوایل ماه سپتامبر جاری دولت ترامپ از سفر دانشجویان ایرانی به آمریکا جلوگیری کرده است. برخی از این دانشجویان در فرودگاه تهران و برخی در فرودگاه‌های کشورهای عرب خلیج فارس متوجه لغو ویزای خود شدند. از ورود یک دانشجو نیز در فرودگاه بوستون به خاک آمریکا جلوگیری شده و پس از ساعتی به ایران فرستاده شده است. بسیاری از این دانشجویان گفتند که در سایت وزارت خارجه آمریکا ویزای آنها در روز 30 اوت به روز رسانی شده و از پرواز آنها در اوایل ماه جاری میلادی یعنی سپتامبر ممانعت شده است. گرفتن ویزای آمریکا برای ایرانی‌ها و چند کشور دیگر مانند کره شمالی، لیبی، سومالی، یمن و ونزوئلا در حال حاضر بسیار دشوار است، اما در موارد ویژه مانند ویزای دانشجویی هنوز روزنه‌ای باز مانده است. برای بسیاری از این دانشجویان فقط ویزای یک بار ورود داده می‌شود و آنها برای سال‌ها مجبورند در آمریکا بمانند و خانواده آنها نیز نمی‌توانند برای دیدار فرزندان خود در آمریکا ویزا بگیرند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. 26 دقیقه پس از نیمه شب ایران در 20مین دوره بازی‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا، ملی پوشان ایران 20 گرفتند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
تیم ملی والیبال ایران با پیروزی مقابل استرالیا در سکوی اول آسیا ایستاد. در دیدار فینال 20مین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا که در تهران انجام شد، عصر شنبه بلندقامتان ملی پوش والیبال ایران با ارائه یک بازی بی‌نقص و برتر در سه گیم پی‌درپی 25-14، 25-17 و 25-21 از صد تیم استرالیا گذشتند و برای سومین بار جام قهرمانی قاره کهن را بالای سر بردند. تیم ملی والیبال ایران پیش از این طی سالهای 2011 و 2013 هم قهرمان آسیا شده بود. روز شنبه همچنین پیش از بازی فینال و قهرمانی تیم ایران در دیدار رده‌بندی ژاپن 3-1 کره جنوبی را برد و بعد از ایران و استرالیا در سکوی سوم آسیا قرار گرفت. از حواشی مهم مسابقات قهرمانی آسیا در تهران مثل سابق حضور گزینشی تماشاگران بانو در سالن ورزشگاه آزادی در هنگام بازی‌های تیم ایران مقابل حریفان بود. در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در سال 2019 که به میزبانی شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان در جریان است، عصر شنبه علیرضا کریمی آزادکار 92 کیلوگرم ایران و یکی از شانس‌های کسب عنوان قهرمانی که تا قبل از مسابقه فینال همه رقیبانش را شکست داده بود، در فینال این وزن برابر جیدین کاکس آمریکایی 4-0 شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد. روز شنبه همچنین یونس امامی دیگر ملی پوش ایران در دسته 70 کیلوگرم یک نشان برنز گرفت. حسن یزدانی ملی پوش سرشناس وزن 86 کیلوگرم تیم کشتی آزاد ایران هم مثل همیشه کولاد کرد و روز شنبه با پیروزی قاطع برابر حریفانی از پورتوریکو، مجارستان، روسیه و سان مارینو راهی فینال شد و روز یک شنبه در دیدار پایانی با حریفی از هندوستان سرشاخ خواهد شد. و میرسیم به مهمترین دیدار لیگ برتر فوتبال ایران، دربی سرخابی پایتخت بین پرسپولیس استقلال که این فصل خیلی زود در هفته چهارم امروز یک شنبه به هم رسیدند. از اردوی سرخابی ها خبر آمده جلال حسینی مدافع با تجربه پرسپولیس و شیخ دیاباته مهاجم سرزن استقلال هر دو به دلیل مصدومیت در بازی یک شنبه غایبند. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان پرسپولیس در گفتگو با سیما خوشحال است از اینکه محروم نیست و در این شهرآورد حضور دارد.
من خیلی خوشحالم که تونستم بازی با استقلال محروم نشم و بتونم دل هوادارا رو شاد
کنم. اما وریا غفوری کاپیتان تیم استقلال از زاویه دیگر به این دربی نگاه کرده و درباره مسابقه یک شنبه گفته:
انگیزه فردیم خب این بازی یه بازیه که میتونه به هر بازیکن اعتبار بده، بازی اسم بازیکن رو بزرگ کنه.
طبق اعلام فرمانده نیروی انتظامی، ورود زنان و دختران به ورزشگاه آزادی مثل همیشه برای دیدن دربی ممنوع است.
و پیشاپیش شهرآورد 91 تهران به ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب می‌رسیم. ثانیه‌های دیگر 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران، برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
گوی حقوق بشری
میشه، یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در مجله دریچه این هفته ابراز نگرانی عفو بین الملل نسبت به وضعیت جسمی کامران قادری، شهروند ایرانی اتریشی زندانی در ایران، همزمان با انتشار خبر بازداشت و اتهام سه شهروند استرالیایی در ایران. بازداشت چند تن از کارگران شرکت هپکو در پی برگزاری تجمع اعتراضی آنان در عراک و ادامه صدور احکام زندان و شلاق برای فعالان مدنی، فعالان دانشجویی و فعالان حقوق زنان. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عفو بین الملل با انتشار بیانیه این نسبت به وضعیت کامران قادری، شهروند ایرانی اتریشی زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرد و نوشت او به دلیل توموری در پای خود نیاز به درمان دارد. کامران قادری از دی ماه سال 94 زندانی است و به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده. عفو بین الملل می‌گوید او در زمان بازجویی تحت فشار و شکنجه بوده و حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده هم نداشته. همزمان سخنگوی قوه قضاییه اتهام یک شهروند استرالیایی زندانی در ایران را جاسوسی عنوان کرد. نام او کایلی مورگیلبرت است، استاد دانشگاه ملبورن. غلام حسین اسماعیلی همچنین اتهام دو شهروند دیگر استرالیایی به نامهای جولی کینگ و مارک فرکین را فیلمبرداری از مراکز نظامی با پهپاد اعلام کرد. او درباره وضعیت این افراد و تاریخ دقیق و محل بازداشتشان توضیحی نداد. امید معماریان روزنامه‌نگار این افراد را گروگان جمهوری اسلامی مینامد و میگوید اخیراً بازداشت شهروندان خارجی یا دو تابعیتی‌ها در ایران افزایش یافته است.
مسئله اصلی این هستش که بسیاری از اینها بعد از اینکه آزاد میشن متوجه میشیم که اصلا در پرونده اونها هیچ جرمی که اینا مرتکب شده باشن وجود نداره و بر اساس شواهدی نیستش که محکم پسند باشه. در واقع اینا قربانی این طرز تفکر میشن که ممکنه که هر کس خارج بیاد جاسوس باشه. بنابراین دنبال افرادی به صورت رندوم و تصادفی میرن که در واقع بگن که ما جاسوسا رو شناسایی میکنیم و سیستم اطلاعاتی خوب عمل میکنه، ولی در نهایت این افراد قربانی میشن. کما که ما در مورد شهروند ایرانی آمریکایی دیدیم، شهروند غیر ایرانی دیدیم. این افراد گروگان هستن. خاطر اینکه ما می‌بینیم به خصوص در مورد کشورهایی که با ایران مشکل سیاسی دارن این مسئله ها هست. مثلا در مورد کشور انگلیس، در مورد کشور آمریکا و الان هم در مورد کشور استرالیا که به هر حال سه شهروند استرالیایی در زندان هستند.
دست کم 28 تن از کارگران معترض شرکت هپکو در عراق در جریان یک تجمع اعتراضی بازداشت شدند و 15 کارگر مجروح هم روانه بیمارستان. برخی از این افراد با قرار کفالت و وثیقه آزاد شدند. این بازداشت‌ها در پی برگزاری تجمع اعتراضی شماری از کارگران شرکت هپکو در روز دوشنبه صورت گرفت که مطالبات صنفی خود را مطرح کردند اما با برخورد گارد ویژه مواجه شدند. همزمان کاوه کیانپور دیگر فعال کارگری هم هفته پیش در سنندج بازداشت شد. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری این برخوردها را غیر قابل قبول می‌داند.
دولت به علت بی‌کفایتی سیستم قضایی، به علت وابستگی و فقدان اون سه خصیصه منصفانه، عادلانه و بی‌طرف بودن باعث شده که هیچ کدوم از اینها حامی کارگران نباشن. علی‌رغم اینکه ابراهیمی رئیسی اعلام کرد که ما حامی کارگران هستیم، هرگز چنین نبوده. برخوردی که با کارگران هپکو صورت گرفت نمادی از وضعیت فلاکتبار جامعه کارگری در ایران هست که از حیث حقوقی، از حیث سیاسی و از حیث صنفی فاقد هر نوع پایگاهی در این راستا هستند.
خواهر مرضیه امیری، روزنامه‌نگار زندانی، از انتقال چند ساعته او به بیمارستان در روز شنبه گذشته خبر داد. سمیرا امیری در صفحه توییتر خود نوشت: مرضیه امیری برای انجام MRI و نوار مغزی به بیمارستان منتقل شد، اما ماموران اجازه ملاقات با خانواده را به او ندادند. مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق، که 11 اردیبهشت در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت شد، به 10 سال و نیم زندان و 148 ضرب به شلاق محکوم شده. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
از آغاز تابستان امسال تعداد زیادی از روزنامه نگاران ایرانی، به ویژه روزنامه نگاران و شهروند خبرنگاران زن، در ایران احضار و یا بازداشت شدند. این روند با بازداشت‌های متعددی که انجام شده و تعدادی از زنان روزنامه نگار و شهروند خبرنگاری که در زندان بودند، بنابر آمارهای ما در سطح جهان، امروز ایران با 10 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار به بزرگترین زندان برای روزنامه نگاران زن در جهان تبدیل شده. این نکته هم توضیح بدم که پیش از این ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران به شکل کلی بود.
دادستان نتنز از صدور حکم 1 سال زندان برای نگار معظم خبر داد به اتهام خوانندگی غیر مجاز. نگار معظم اردیبهشت ماه در میان گردشگران در شهرستان ابیانه آواز خوانده بود که پس از انتشار ویدئو آن برایش پرونده قضایی تشکیل شد. پس از انقلاب 57 خوانندگی زنان در اماکن عمومی و در حضور مردان ممنوع شد، موضوعی که مدافعان حقوق زنان از جمله آسیه امینی آن را تبعیض‌آمیز می‌دانند.
هیچ دلیل منطقی شما برای جلوگیری از خوانندگی زنان نمیبینین. نصف جامعه این اجازه رو دارن، نصف جامعه این اجازه رو ندارن. همزمان با صدور چنین حکمی مشاهده احکام دیگه‌ای هستیم، مثلا برای فعالان کارگری، برای فعالان محیط زیست، برای فعالان حقوق زنان. حکم‌هایی که صادر میشه، میشه گفت که در چند سال گذشته نسبت به دوره‌های پیشین بسیار عجیب و به صورت خیلی افراطی چند برابر شده هست. به نظر میرسه که حکومت به این نتیجه رسیده برای سرکوب و کنترل بیشتر نیاز داره که احکام بازدارنده صادر بکنه. من حکم رو که برای خانم معظمی صادر شده در واقع یک حکم فقط برای عمل ایشون نمیدونم، این یک حکمی هست بازدارنده برای دیگرانی که خارج از چارچوب دستهای خود حکومت دارن آزادی رو طلب میکنن، دارن در واقع زندگی رو طلب میکنن.
و چند خبر دیگر: حکم 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق پدرام پذیره در دادگاه تجدید نظر تایید شد به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی. او نایب رئیس شورای صنفی دانشگاه تهران است که در جریان اعتراضهای دیماه 96 بازداشت شده بود. معصومه عسکری، معلم بازنشسته ساکن تهران، هم در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شد به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی. این فعال صنفی ساکن تهران که تاکنون بارها بازداشت شده از آذر ماه گذشته زندانی است. همزمان دادگاه تجدید نظر اهواز حکم یک سال زندان میترا بدرنژاد شهروند بهایی را تایید کرد. یک سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی. عرفان رشیدی فعال محیط زیست در کرمانشاه در دادگاه انقلاب این شهر به یک سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. همزمان شبکه حقوق بشر کردستان از صدور حکم 6 سال زندان برای افشار فتحی ساکن روستای تنگی سر در استان کردستان خبر داد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی. رحیم غلامی نویسنده و فعال مدنی در اردبیل برای گذراندن محکومیت خود راهی زندان این شهر شد. 1 سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری. محسن اسدی استاد دانشگاه یزد که مرداد ماه با پایان محکومیتش از زندان آزاد شده بود بار دیگر بازداشت شد. خواهر سعید شیرزاد از عدم انتقال او به بیمارستان با وجود وقت و قرار قبلی خبر داد. فاطمه شیرزاد در توییتر خود نوشت قرار بود سعید شیرزاد برای جراحی چشم به بیمارستان منتقل شود، اما این انتقال صورت نگرفت. سعید شیرزاد فعال مدنی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به برخی مقام‌های جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شده و از خرداد 93 زندانی است. محمد علی زحمتکش فعال صنفی معلمان در شیراز و شیما انتصاری درویش گنابادی با پایان محکومیت خود از زندان آزاد شدند و افشین برزگر جمشیدی فعال مدنی در تبریز و اسرین درکاله و مریم محمدی 2 فعال حقوق زنان در تهران هم با وثیقه آزاد شدند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
همیشه داشتنه، نه عشق و دل بستگیه، نه قصه گسستنه، نه حرف پیوستگیه. عادت و عشق و عاطفه، هرچه لغت تو عالمه، برای حس من و تو یه اسم گنگ و مبهمه. تو این روزای بی کسی اگه به دادم نرسی، یه روز میای که دیر شده، نمونده از من نفسی. اگر تو مهلتم بدی، مهلت مرگو نمیخوام، با تو به قصه میرسم، همراه لحظه ها میام. عادت و عشق و عاطفه، هرچه لغت تو عالمه، برای حس من و تو یه اسم گنگ و مبهمه. تو این روزای بی کسی اگه به دادم نرسی، یه روز میای که دیر شده، نمونده از من نفسی. همیشه آتیزه کلام از گفتن معنی نام، هیچ عاشقی عاشقی رو یاد نگرفته از کتاب، عادت و عشق و عاطفه هرچه لغت تو عالمه، برای حس من و تو یه اسم گنگ و مهمه. اگر تو مهلتم بدی مهلت مرگو نمیخوام، با تو به قصه میرسم همراه لحظه ها میام. تو این روزای بی کسی اگه به دادم نرسی، یه روز میای که دیر شده نمونده از من نفسی. تو این روزای بی کسی اگه به دادم نرسی، یه روز میای که دیر شده نمونده از من نفسی.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
تو مسیر باد میرم با یه کوله پر رویا، منو منصرف نکن از رفتن و فرار از اینجا. رو به آینده ای مبهم تو این دنیای بیمار، حال هر روزم همینه مثل حال بعد اخبار. وقتی چشمامو میبندم یه صدا همیشه میگه اینجا دیگه جای تو دیگه. تو مسیر باد میرم اونجا که سکوت محسه، اونجا که خبر نداری توی نقش پر مرزه. منو باد می بردم تا اونجایی که دور از اینجاست، جایی که بشه وا کرد کوله ای که پر رایا. وقتی چشمامو می بندم یه صدا همیشه می دیگه تو مسیر بی توقف
انتراکت.
نمایش زمستان 66 به نویسندگی و کارگردانی محمد یعقوبی و با اجرای گروه تئاتر این روزها در فستیوال نکس استیج تورنتو کانادا در ماه ژانویه به روی صحنه خواهد رفت. داستان این نمایش دوری و سردی روابط میان اعضای یک خانواده را به تصویر می‌کشد که بر اثر موشکباران شهر تهران در سالهای جنگ بالاجبار دور هم جمع می‌شوند. با یادآوری اختلافات قدیمی، با آنکه حاضر به عذرخواهی از هم نمی‌شوند، در شرایط جدید مشکلات گذشته را فراموش می‌کنند و به نگرانی‌های روز می‌پردازند. این نمایش قبلا نیز با اجراهای متفاوت بارها در ایران به روی صحنه رفته است.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
جان نزارم هیچ پالوده نشد، یک فضا یک فضا از سطح خرافه این زبانم نگذشت، یک صدا یک صدا گل یافته شد به دست من کوچ نشد، یک هوا یک هوا آمدن و رفتن ما سودی کو، یک هبو تنک یک سقو تنک در داو و ندامت ها که تا چشم زدیم، مأمور که گرفت ما را بابا خیت نشد، به خدا یک به خدا
مصمالیان